أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون درباره محبت بود در حدیث شریف معراج که مفصلا در چند جلسه مباحث مربوط به این جمله رو که وجبت محبتی للمتعاطفین فیه و وجبت محبتی للمتواصلین فیه، محبت من واجب میشه برای کسانی که در راه من با هم دیگه تعاطف و تواصل دارن. خب اون چه که برای ما میمونه در این حدیث شریف این کلمه فیس، ما ارتباطاتمون با انسانهای گوناگون از نزدیکترین کسانمون که پدر و مادرمون هستند تا همسرمون و فرزندانمون، خواهر برادرها و بعد سایر انسانها، گاهی وقتا بر اساس تمایلات و تناسبات روحی هستش. خب انسان به طور طبیعی پدر مادرش رو دوست داره، همسرش رو دوست داره، فرزندش رو دوست داره، خواهر برادرانش رو دوست داره. خود این ارتباط خواهر برادری، زن و شوهری، پدر و فرزندی، مادر و فرزندی، دوست داشتن رو میاره. چه نسب و چه سبب محبت زاست. گاهی وقتا این نسب و سبب هم نیست و بهانه های کمتر از نسب و سبب دوستی میاره، مثل اینکه دو تا همکار خیلی به هم علاقه مند میشن، دوستی های طولانی انسان با دوستان خودش. خب به یک کسی میگن تو چرا فلانی رو دوست داری؟ میگه خب دوستمه، با هم یه جای کار میکردیم، یواش یواش آشنا شدیم، به هم انس گرفتیم، دوست شدیم با هم. همسایه‌مه، بالاخره همسایه با همسایه ارتباطی دارن، علاقه پیدا میکنن با هم دیگه، همسایه من هستش، بهش علاقه من هستم. همسرمه، فرزندمه، دوستم. تو حیوانات هم این هست، یعنی در حیوانات هم شما میبینید که سبب نسب بهانه است برای دوست داشتن. حیوانا با هم دوست میشن، رفیق میشن، حیوانا با انسان رفیق میشن، حیوان با حیوان رفیق میشه، حتی با گیاهان، حیوانات، انسان‌ها با گیاهان دوست میشن، انس میگیرن بین یک انسان و گیاه. از این ریزتر هم هست، شما ستون حنانه دارید، منبر پیغمبر رو دارید که وقتی پیغمبر روش میشست، منبر جدید درست کردن برای رسول خدا، این منبر گریه میکرد که پیغمبر دیگه روش نمینشینه. ستون حنانه پیغمبر بهش تکیه میداد، چوبه، ولی بعد از فراق پیغمبر ناله میکنه. آدم با اشیا هم ارتباط برقرار میکنه، یعنی تناسبی بین انسان و اشیا برقرار میشه، بینشون الفتی ایجاد میشه، با اشیا حتی محبت بینشون ایجاد میشه. پس ببینید این که در بین انسان با سایر انسانها رابطه محبت آمیز برقرار میشه یه امر بدیهی و مسلم هستش. آدم ها خب به حال به بهانه های مختلف هم دیگر دوست دارن، حتی گاهی وقتا بهانه هم نمیخواد. دو نفر دفعه اول همدیگر رو دیدن، همینجور چش تو چش نگاه میکنن، به همدیگر علاقه من میشه. هیچ نه سببی هست، نه نسبی هست، نه نسبت های ضعیفی هست، نگاه بوده، همدیگر رو دیدن، از همدیگر خوششون اومدن. کما که یه موقعی انسان آدم هایی رو بینه، تا میبینه بدش میاد ازشون، اصلا جذب نمیشه. به حضرت گفتن آقا چجوریه، ما اصلا این طرف باش سابقه دوستی نداشتیم که، ولی تا همینجور چشمون خورد به این خوشمون اومد ازش. سابقه تنفر و دشمنی نداریم، ولی وقتی که دیدیمش بدمون اومد ازش. چجوری میشه اینجوری میشه؟ باز میگه که حضرت دلیل داره، دلیل میداره که شما این رفاقتتون به خاطر شباهت های اصلتون هست. اصل الارواح جنود و مجنده، شما هم لشکرید، هم گروهید، هم دسته هستید، به هم علاقه دارید، مال عالم بالاست. برای همین تا هم دیگر رو میبینید بدونی که قبلا سابقه دوستی زمینی داشته باشید، پیوندهای قبل از شما، گفتیم ما قبل از دنیا هم بخواه زندگی داشتیم دیگه، الانسانو قبل از دنیا حقیقتی بوده، ما وجود داشتیم دیگه. اگر معاد که معنا نداره که، معاد یعنی بر میگردیم به جایی که قبلا بودیم اونجا، نه اینکه میریم به جایی، بر میگردیم به جایی که قبلا زندگی کردیم واقعا و بودیم. خب این همدستگی و همبستگی قبل از دنیای ما باعث میشه تو دنیا ممکنه مثلا یکیمون تو آفریقا متولد بشه، یک کسی توی ایران متولد بشه، ولی وقتی همدیگر رو ببینن خیلی آشنا هستن با هم دیگه. مثل این بچه بسیجی های تو جبهه، شما ببینید اینا اوج ارتباطاتشون، مثلا یک کسی تبریز بوده، که سیستان بلوچستان بوده، که لرستان بوده، که کرمانشاه بود، ولی میمردن به هم دیگه. شب عملیات میبینید که اینا انگار 20 ساله با هم فامیل نزدیک، هم دو تا برادر نزدیک هستن به هم دیگه، پدر و فرزند نزدیک هستن به هم دیگه. مثلا از هم جدا بشن چه ناله هایی داشتن، یکیشون شهید میشد، اون یکی مدت ها در فراق اون میسوخت. پس ببینید این علاقه هست، اینا هیچ کدوم ارزش نداره. ما رو گفتیم ارزش حیوانی داره چون در حیوانات هم هست، ثوابم داره. محبت، پیغمبر فرمود لا خیر فی من لا یعلف و لا یعلف، در آدمی که اهل الفت نیست خیری نیستش. آدمی که الفت نمیگیره خیر نداره، این جهنمیه، جهنمی خیال راحت بشه. کسی که نمیتونه ارزه نداره همسرش رو دوست داشته باشه، با فرزنداش خشنه، با پدر مادرش ارزه نداره دوستشون داشته باشه، این مریضه، این حتما مریض، حتما جهنم تو وجودش هستش. نمیتونه هر کارش میکنه، من نمیتونم، صمیمی نمیتونه بشه، الفت نمیتونه بگیر، لبخند نمیتونه بزنه، هماغوشی نمیتونه داشته باشه، همه اینا که مانع ما داریم تو زندگیمون همه جهنمی بودن ما. این آدم مریضه، طبیعی نیست، چون حیوان ها هم اینجوری نیست. حالت هایی که ما داریم حیوان هم ندارن. از نظر اینکه صمیمیت باید باشه، ارزش صمیمیت، ارزش محبت یا ارزش حیوانیه، چون تو کمالات انسانی که نیستش که، مثل سایر کارهای حیوانی ما، غذا خوردن، کار کردن، نمیدونم تغذیه، آمیزش، نمیدونم هر چیز، همشون هم عبادت هست و ثواب داره، همشون هم ثواب داره، ولی اینا جز زندگی انسان محسوب نمیشه. محبت زمانی انسانی است که فیه باشه. فیه یعنی چی؟ یعنی من انگیزم از ارتباط با این شخص فقط ذات حق تعالی است. حتی ممکنه بهانه هایی مثل نسب و سبب و رفاقت ها و همسایگی و دوستی و همکاری هم باشه ها، حالا هست که هست، اما نحوه علاقه من، محبت من، دوست داشتن من فقط فلاهه. اینجاست که انسان اوج میگیره. وجبت محبتی للمتعاطفین فیه، وجبت محبتی للمتواصلین فیه، وجبت محبتی للمتحابین فیه. فیه اینا همش مالی نستش که آقا من اصلا با این شخص بابام ها ظلمم در حقم کرده، همینجوری حیوانی بخوام نگاش کنم خوشم نمیاد، همسرمه، فرزندمه، دل خوشی ازش ندارم، رفیقمه، همکارمه، من باش خیلی نمیتونم. ولی تو فیه تو اصلا حذف میشی، کاری نیستی تو محبت. تو فیه رنجش وجود نداره، یادتون باشه، تو فیه توقع وجود نداره، رنجش نیست، حساسیت نیست. اگر ما رنجیدیم، همین رنجیدیم، معلومه فیه نیست، معلومه خواهی خودم در بین این وسط، معلومه من هنوز هستم. فیه یعنی من بتونم مهرورزی بکنم برای ذات خدا با حسب خودم، با حسب خودم. میگه آقا نمیشه که، خودم که نمیتونم گول بذارم، همسرم رو دوست دارم، فرزندم رو دوست دارم، پدر مادرم رو دوست دارم، دوستانم و همکارام رو دوست دارم، این فیهش دیگه چیه؟ خدا میگه عیبی نداره اگر نسبی و سببی هم دوست داری باز برای من دوست داشته باش. خب چجوری فرق بذاریم بینش؟ این خیلی مهمه، چون دارم بحث رو جمع میکنیم میخوایم از این فیه ها در بیام، چون بحث داره میره روی مبانی دیگه و بحث های دیگه یه مقدار دیگه داریم، باید این قضیه روشن بشه. داستان رو تکرار میکنم، داستان تکراری براتون میگم، اینجا خیلی به کارمون میاد. سید الشهدا عرض کرد پدر منو دوست داری؟ فرمود بله دوستت دارم. عرض کرد که خدا رو دوست داری؟ امیرالمومنین فرمودن که بله من خدا رو دوست دارم. عرض کردن که چجوری محبت من و خدا رو دوتا رو تو دلت جا میکنی؟ فرمودن که تو فرزند من هستی، یعنی همین نسبت فرزندی کافیه برای دوست داشتن، نسبت همسری کافیه. اگه نسبت ها هست دوست داشتن نیست، آدم معلومه یه جهنم تو دلش هست، یه مریضی داره، حتما حتما مریضی داره، حتما روانش مریضه، قلبش سالم نیست. فرمودن که تو فرزند من هستی، چطور دوستت نداشته باشم؟ من به تو عاطفه و شفقت پدری دارم. عرض کرد که چجوری بین این و محبت خدا فرق میذاری که قاطی نشه اینه با هم دیگه؟ فرمود اینجوری فرق میذارم که اگر بین حفظ ایمانم و کشتن تو مخیر بشم حتما میکشمت. یعنی با اینکه فرزندم هستی دوستت دارم، همسرم ممکنه که دارم همسرش باشه، فرزندش باشه، حسبت میکنم. اگه بخواد بین من و خدا شکراب بکنی حسبت میکنم. حالا این فرصت برای امیرالمومنین علیه السلام ایجاد نشد، ولی برای خود سید الشهدا این داستان اتفاق افتاد. تو عاشورا، تو عاشورا باید بین خودش، بین خدا و دوستاش، بین خدا و اصحابش، بین خدا و برادراش، بین خدا و برادرزادهاش، بین خدا و خواهرش، بین خدا و خواهرزادهاش، بین خدا و همسرش و بین خدا و بچه‌هاش، بین خدا و آبروش و بین خدا و غیرتش. غیرت حقه، غیرت یه مؤمن حقه، ولی خدا میگه اینجا باید اینم فدا بکنی، باید صبر کنی، به خاطر من به ناموست حمله کنن، هیچی نگی. چرا امیرالمومنین این یه فقره رو گذرون وقتی که حمله کردن به در خونتشون، حضرت زهرا رو به شهادت رسوندن؟ خیلی خیلی، لذا خودش به حضرت زهرا میگه، حضرت زهرا میدونه چه فشاری به امیرالمومنین اومده تو این داستان، ولی امیرالمومنین چقدر قشنگ جواب میده. وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها گریه میکنه، امیرالمومنین فرماد من در ذات خدا تحمل میکنم این رو، در ذات خدا برام آسان میشه. خیلی کمر شکنه آقا، آدم زنش رو جلوش بزنن بکشن، خیلی حرفه. طرف طلاق گرفته، طلاق داده، بعد میفهمه شوهرش یه کسی زده، شوهر سابقش و زن سابقش، و خونش به جوش میاد. این که دیگه جای خودشو داره. اما سید الشهدا اینو نشون داد، یعنی این حرف و سوالا رو که داره میکنه نشون میده بچه امیرالمومنینه. باباش میگه بین کشتن تو و حفظ ایمانم مخیر بشم، میکشند. این کجا؟ این یه طرف به خاطر اینکه 4 قرون پولش بیشتر بشه بتونه تو زندگی بیشتر خرج کنه، خمس نمیده. با خدا درگیر میشه، خمس نمیده، زکات نمیده، سال خمسی نداره، دزدی میکنه، دروغ میگه، نمیدونم وجدان کاری رو رعایت نمیکنه و خیلی چیزای دیگه. چقدر فاصله است بین این آدما. این درس رو داشته باشید. تو فیه، تو محبت فیه، اگر حذف معشوق رضایت خدا اقتضاش بکنه حذف میکنه طرف، فیه است، حذف میکنه و رنجش هم نداره. اینجاست که انسان وارد یه روابط محبت آمیز بسیار قدرتمند با اعضای خانوادش میشه، چون فیه هست، دلخوری نداره، دلرنجی نداره، رنجش نداره، عصبانیت نداره، تندی نیست، کتک و کتک کاری نیست، طلاق و طلاق کشی نیست. وقتی پای خدا وسط میاد خیلی مشکلات حل میشه. توفیه، توفیه من نیستم، یادتون باشه. آقا من نمیتونم با این زندگی کنم، من نمیتونم با این کار کنم، من نمیتونم با این رفیق باشم، من این همسایه رو تحمل نمی کنم و و و و، چون همش منه. داستان داستان من همش. من یه چیز بگم، این خیلی مهمه، اینه که دارم میگم بهتون خیلی مهمه. خب ذهنتون رو جذب کنین، آماده کنین که میگم انشالله مثمر ثمر باشه. صلوات خط بفرمایید. آدمیت یه آدم بسته به این استش که چقدر محبتاش، تعاطفاش و تواصلاش فیه است. آقا من عاشق زنمم، عاشق شوهرم هستم، میمیرم برای بچه هام. خدا میگه و حیوان هم همینجوری هستن دیگه، تو چه هنری کردی؟ حیوان هم برای زن بچهشون و همسرشون خودشون به خطر مرگ میسپارن. گاهی وقتا برای نجات ناموس خودشون و فرزندان خودشون خودشون رو کشتن میدن. اگه کسی کمتر از این باشه باید تو آدمیتش شک کرد. خدا میگه اینا هنر نیست. اگه بین شما مهر ورزی وجود نداره حتما تو آدمیتتون شک کنید، ولی این کافی نیست. بحث این هستش که چقدرش فیه است. اصلا ملاک انسان ها، ملاک آدمیت یه آدم این است آیا این انقدر جیگر داره، انقدر بزرگ شده، انقدر موفق است بتونه آدم ها رو فلاح دوست داشته باشه. اگه فلاح باشه دلخوری نیست، بخشش هم کار راحتیه. میگه خدای من که حسابی برای خودم باز نکردم، درسته من تو این رابطه له شدم، ممکنه تحقیر شدم، له شدم، اذیت شدم، اما من یاد گرفتم که همه چیز رو و همه کس رو با تو دوست داشته باشم. عشق به معنای حقیقیش هم همینجا تبلور پیدا میکنه ها. یعنی شما این حرفایی که آه من عاشق همسرم هستم، همسرم عاشق منه، ما اونو میدونم یک روحیم اندر دو بدن و اینا، اینا همه شعاره، همه شعاره. محبت، عشق به معنای واقعی زمانی است که انسان یه نفر رو برای خود اون طرف دوست داشته باشه نه برای خودش. یعنی چرتکه نندازه تو این روابط که چی گیر من میاد از این رابطه. تا وقتی که چرتکه میندازه چی گیر من میاد، خب تو هم مثل بقیه حیوانا معامله داری میکنی، دوست داشتنت هم سببیه، دنبال سببی. زن من بوده تو خونه برای من کار کرده، مادر بچه هم بوده، خب اگه من این دوستش نداشته باشم که این خیلی بیوجدانیه. اما یه عشق قشنگتر هست انسان نسبت به اعضای خانوادش داشته باشه و اون هستش که خودشو حذف کنه، ذاتن اونها رو دوست داشتنی بدونه. این تازه میشه عشق. این خیلی مهمه. پدر مادرشو، فرزندانشو، دوستانشو، همکاراشو. این که آدم چهار روز با یه نیروی زیر دست نتونه کار بکنه، بگه آقا این با من کار نمیتونه بکنه، این باید حذفش بکنیم، من با این نیرو کار نمیتونم بکنم، نورشو ببریم. یه مدیر خودخواست. یه مدیر یه موقع یه نفر رو اخراج میکنه، میگه این برای مجموعه مضره، نه که چون منو اذیت میکنه. ما الان مدیرایی داریم خیلی با سعی صدر، یه نیرو اصلا نیروی مزاحمه، اذیت کنه، نمک نشناسه، قشنگ تحملش میکنن، باهاش میسازن، کمکش هم میکنن. ولی یه میگه نه این نیرو برای مجموعه سازمان عفونته، خب باید حذف شو، حذف شو، عیبی نداره، این وظیفه است، درست هم هست، یه نیرو آدم اخراج میکنه. ولی یه موقع است نه، میگه با من رئیس، با من مدیر سازگاری نداره، پس پشم نمیاد ازش، حذفش بکنم. خیلی این حیوانیه. چقدر نظام محبتی که انسان میخونه توی این فرمایشات الهی، چی درس داده خدا به پیغمبر. یعنی فکر کنید الله رب العالمین با اون عظمت وقتی با پیغمبر روبرو میشه، جلسه خصوصی بوده دیگه، انس دو نفره بوده، حبیب و محبوب نشستن با هم دیگه صحبت خصوصی، حالا ببین چه حرفای رد بدل شده، چه کلماتی انتخاب کرده خداوند. وجبت محبتی للمتحابین فیه، وجبت محبتی للمتواصلین فیه، وجبت محبتی للمتعاطفین فیه. ماشاءالله. چقدر پیشرفت است. ما خیلی بدبختی، ما زحمت نکشیدیم، اینا این گنجینه ها مونده و اصلا به جامعه انسانی وارد نشده این نوع. وقت مجبوریم بریم ببینیم که تو این دانشگاه ها خارج از کشور کجاها یه نفر یه چهار تا کتاب نوشته راجبه مثلا عشق و محبت و نمیدونم این حرفا، بریم اینا رو بخونیم یاد بگیریم، فلان روانشناس چی داره میگه، فلان روانشناس چی داره میگه، کجای دنیا این حرفا گیر میاد؟ ما اگه ارزه داشتیم این حرفامونو بسته‌بندی بکنیم، تولید بکنیم، بسته‌بندی کنیم بدیم دنیا، لو عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا، مردم زود شیعه میشن، نه مسلمان، زود شیعه میشن. ارزه نداریم اینا رو بفرستیم. این فرهنگ بسیار غنی و قدرتمند، تو این فرهنگ ظلم وجود نداره، عصبانیت نیست، تو این فرهنگ کشتن و خوردن آدم ها نیست دیگه، تو این فرهنگ رنجش و رنجوندن وجود نداره، تو این فرهنگ ظلمی اصلا نیست. آدم میره توی اداره کار میکنه، توی سازمان کار میکنه، وقتی این فرهنگ حاکم هست امنیت روانی داره. تو خانواده هیچ کس از هیچ کس فشار روانی احساس نمیکنه، هیچ کس، یعنی هیچ کس اصلا مثل این گرگایی که منتظرن یکشون خوابشون بره بریزن بخورنش، اصلا اینجوری نیست. تو خانواده اصلا زن از شوهر انتظار نداره که الان ترقه میتره که نمیدونم عصبی میشه بهش برمیخوره داد و بیداد را میندازه. مردم متوقع نیست زنش اینجوری باشه. زمانی که توقع دارن ما این برخوردار رو داشته باشیم، پس معلومه ماها خیلی عقب افتاده هستیم، خیلی عقب افتاده هستیم ماها که اینجوری هستیم. حالا نگاه کنید، این درس تمام شد، میریم سراغ بحث بعد. وجبت محبتی للمتوکلین علیه، واجب میشه محبت من به کسانی که به من تکیه کنن، یعنی خدا رو حساب بکنن، خدا ببینه که تو روش حساب کردی، باش قدمای بزرگ برداشتی، نترسیدی، ترس برات نداشت، لرز برات نداشت، ضعف نداشتی. بس توکل که مفصل کردیم، چون اولین چیزی که خدا به پیغمبر گفت در اون نشست معراج چی بود؟ توکل بود، که اینو مفصل دیگه چند جلسه گفتیم. بعد میفهمد لیس و لیس لمحبتی علتون، خداستا میگه محبت من علت نداره، اصلا تو فیه علت نیست. این یکی از مظاهر قشنگی فلا همین است که علت نداره. من اینو دوست ندارم برای اینکه همسرمه، فرزندمه، به من یه خیلی از این میرسه، این که اصلا دیگه خوب نیست. اینا باید باشه ولی کافی نیست. بدبختی ما این است، ما از آدمایی که یه عمر خیر به ما میرسونن نمیتونیم دوستشون داشته باشیم. طرف یه عمر از همسرش خیر دیده، محبت دیده، زحمت دیده، برای یه خطا، برای یه چیز، برای یه گناه، برای یه اشتباه، یا همه چی میریزه به هم، با بچهش، با پدرش، با مادرش، مهمتر از اینا با استادش، 20 سال نشسته پای درس این استاد، شیره جون استادو خورده، ولی ببینی به خاطر 4 تا مسئله رابطهش گم میزنه، خراب میشه. اینا آدمای خیلی خطرناکی، آدمای مزدوری هستن. استادمون حفظه الله تعالی که از اساتید میفهم، من هیچ استادی رو باهاش شروع نکردم، من که تا مردن استاد باهاش رفتم. من اساتیدی داشتم که مؤمن نبودن، مسلمان نبودن، مسیحی بودن، حتی کافر بودن، ولی استادم بودن، احترام، رابطه، صمیمیت بود. اینجا افراد به کوچکترین بهانه با استاد میریزن به هم دیگه، تلخیشون میشه، کینه میگیرن، غیبت میکنن، تهمت میزن. آقا استاد چی هستن؟ استاد چی چیه؟ طرف با ائمه درگیر میشه، با خدا درگیر میشه، یه ذره مشکلات بهش فشار میاره، میبینه که دیگه اصلا کفر میگه با ائمه، با امام زمان، با خدا. آخه بابا تو انسانی، تو برای چی آفریده شدی؟ حالا دیگه خانواده و نمیدونم زبل حقوقین و ولی یه نعمت خواب و استاد جای خودش داره، با طرف و ائمه میرزه به هم، امامی که ریششه، اصلشه، باباشه، چهار تا مسئله زندگی فشار میاره بهش، یه دفعه میبینه که عصبانی میشه، پرت و پلا میگه، با خدا عصبانی میشه، پرت و پلا میگه، سر با خدا خراب میشه سر فشار زندگی. یه مشکلی پیش اومده. امروز یه خانم اومد و میگفتش آره من از دروغ خیلی بدم میاد، رفتم تو این جامعه گاهی وقتا میبینم بعضی از این حزب اللهی ها متدینا دروغ میگن، دیگه از خدا هم من رابطم بریده، نمازم هم دیگه نمیخونم. ای بابا چه شیطون راحت گول میزنه آدمها، حمله از راست دیگه. یه آخوندی، یه عالمی، یه مرجعی، یه کسی پاش لغزه، ما دیگه رابطم با خدا خراب بکن. شیطان میگه اونا که این آخوندشه، این عالمشه، این استادشه، این اینجوریه، این که این همه سال این حرفا رو زده که اصلا اینجوری شده، پس دیگه خدا رو بخیال. اولین کار خدا رو بخیال، آخرت رو بخیال، ائمه رو بخیال، نماز رو بخیال. چقدر خوب شیطان فرمان میده. گفتم خانم لغزش آدما به رابطه شما با خدا چه ربطی داره؟ ما 14 تا معصوم که بیشتر نداریم، از هر کسی باید توقع داشته باشیم لغزش رو، و لغزش های دیگران ولو اولیای خدا هم باشن در ما هیچ تأثیری نباید بذاره. نه من دیگه از دین زده شدم، از امام زمان زده شدم، از امام زمان بدم اومده. من اینا شنیدم ها، آدم های کوچیک هم این حرف رو نزدن. من دیگه از امام زمان بدم اومده به خاطر این اتفاقی برام افتاده، واقعا همین حرف رو زدن. از نمیدونم بسیج بدم اومده، از نمیدونم جنگ بدم اومده، از دفاع مقدس بدم اومده، از نمیدونم روحانیت بدم اومده، از سپاه بدم اومده، نمیدونم. آقا این حرفا چیه که به حرف شیطانیه؟ فلاح سبب نداره. من اصلا کاری با اینکه این کیه، قیافش چه شکلیه، نمیدونم با من چه نسبتی داره، چیزی به من میماسه یا نمیماسه ندارم اصلا. اینجاست که آدم شبیه خدا میشه و تخلق به اخلاق خدای پیدا بود. آیا ما نسبتمون به خدا چیه؟ وابستگی به ما داره؟ چیزی از ما به خدا میرسه یا نه؟ بله؟ هیچی از ما به خدا نمیرسه ولی دوستمون داره. این میشه محبت و معنای واقعی. دیگه چی؟ چیزی از ما به خدا نمیرسه، دوستمون داره، کافیه؟ نه، یه چیزایی هم از ما به خدا میرسه. چی میرسه؟ گناه، معصیت، مخالفت، بیادبی. اوه 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 اوه، با وجود اینا دوستمون داره. ما اینجوری هستیم؟ ما واقعا اینجوری هستیم؟ ما اگه یه جا نزدیکترین کسانمون، همسرمون، فرزندمون، یه کسی بخوان یه چیزی از ما کم بکنن، دعوامون میشه. میگه من تو رو تا زمانی دوست دارم که بماست، اگه نماست حذف. تا همه حرفا، نظرات، امیال، نمیدونم چیزای من اگه رعایت شد شد، نشد که خوش اومدی. ای بابا، حالا شما نگاه کنید توی فلاح، محبت فلاح، ما دنبال بهانه و سبب نمیگردیم. به چه علت؟ علت دیگه نداره، به علت خدا. چرا؟ این آدم رنگ خدایی داره، کار خدایی میکنه، تو مجموعه نظام الهی آدم موثری هست، دوست داشتنیه. اینجاست که وقتی فلاح شد، آدم فقط با نقاط قوت اطرافیان زندگی میکنه، نه نقاط ضعفشون. آدمایی که با نقاط ضعف دیگران زندگی میکنن و نقاط ضعف دیگران تو زندگیشون تأثیر داره، تو عشقشون، تو محبتشون، تو بقای زندگیشون، اینا خیلی آدمای خودخواهی هستن. لذا وقتی یه مؤمن میخواد طلاق بگیره یا طلاق بده، پیغمبرم طلاق داده. خب فقط زمانی دست به این کار میزنه که حتما پای خدا وسطه، حتما پای خدا وسطه. یعنی این زندگی رو خدا راضی نیست من ادامه بدم. بین تقوام، همونطور که امیرالمومنین فرمود، بین تقوام و حذف یکی رو باید انتخاب کنم. خب چون تقوا واجبه، حذفش میکنم، قیچیش میزنم. اما تا وقتی پای تقوا و آخرت وسط نیست، خیلی حماقت آدم خودخواهی بکنه و با ضعف‌ها و تلخی‌ها بخواد قضاوت کنه در باره دیگران. نه یه آدم الهی که محبتاش فیه و فلاه هست، او فقط با قشنگی های دیگران زندگی میکنه، با کمالات دیگران فقط زندگی میکنه، نه با نقاط ضعفشون. میدونه نقاط ضعف داره، 10 تا 100 تا نقطه ضعف داره، اما آیا ما میتونیم اجازه داریم کمالات یه نفر رو به خاطر نقاط ضعفش ندید بگیریم؟ اینجاست که آدم در معرض بزرگترین امتحانا قرار میگیره. ما خودمون با خدای خودمون یه عالم جنایت میکنیم. انا الذی اسیت جبار السما، خیلی حرف بلنده در دعای عرفه، من کسی هستم که جبار آسمان رو معصیت کردم، با خدا رو در رو شدم، وایسادم جلوش مخالفت کردم. آدم با خدا با ائمه درگیر میشه، گناه میکنه، معصیت میکنه، ولی واقعا درون ما چی میگه؟ درون ما میگه خدایا من معصیتت کردم، من لجبازی کردم، جبار سما مخالفت کردم، اما خدایا تو این گناه های منو نبین. العف یعنی چی؟ العف یعنی چی؟ یعنی خدایا گناه کردم، نمیخوام جزا ببینم، گناه کردم، جهنم نفرست منو، گناه کردم، اخم نکن، گناه کردم، رو تو بر نگردون از من. خیلی پر رویه ها. مغفرت چی؟ استغفرالله چی؟ استغفرالله دیگه بدتر، میگه خدای گناه کردم، اصلا به صمیمیت و رفاقتت با من لطمه وارد نشه، نه تنها قهر نکن، روتو برنگردون، جهنم مهنم که اصلا خدا حرفشو نزن، معاملمو نمیشه ها، جهنم اینو که اصلا هیچی، اینو جزاد میکنم و جهنم میبرم، اینو که اصلا هیچی هست کن بری پیکارش. خب چیه؟ بخند به من، من معصیت کردم، تو بخند، یه ذره لبخندت کم نشه ها، یه ذره از گرمیت کم نشه ها. زنه اشتباه محض کرده تو خونه، شوهره یه ذره ناراحت میشه، کلی له میشه، میگه خب حالا ما یه اشتباهی کردیم دیگه، این هم اخم و تخم نداره که. درسته اشتباه بوده، گناه بوده، اشتباه بوده، ولی میگه بابا تا کی میخوای ادامه بدی؟ ناراحت شدی، خب شدی، ولی خب دیگه تموم شد، حالا من که معذرت خواهی کردم توبه میکنم، مثلا بعد از اینکه گفت معذرت خواهی میکنم توبه میکنم، دیگه توقع نداره مرد ادامه بده، مرد توقع نداره زن ادامه بده، و اگه ادامه بده کار غلطیه، خیلی کار غلطیه. آقا ما به خدا میگیم خدایا قهر نکن، تهدیدم نکن، جهنم هیچی، لبخندت هم اصلا کم نباید شه، صمیمیتت، لبخندت، به امام زمان هم همینو میگیم. این توقع رو ما داریم یا نداریم؟ بله داریم یا نداریم؟ سرتون رو تکون ندید، اگه واقعا این توقع رو داریم بلند بگید بله، خدا بشنوه ها، بلند بگید. اگه ما این توقع رو داریم، خدا فرمود فلیعفو ولیسفحو الا تحبون ان یغفر الله لکن، عف کنید شما هم دیگر رو دیگه، ندید بگیرید دیگه. فلیسفحو یعنی چی؟ یعنی اصلا ندید بگیرید. مگه نمیخواید خدا ببخشه شما رو؟ نمیگه مگه نمیخواید خدا عفوتون کنه ها، میگه مگه نمیخواید خدا مغفرتش رو شامل حالتون کنه؟ رفت رو مغفرت. آخه بنده بی انصاف، تو منو گناه میکنی، من خدا رو معصیت میکنی، همه چیزمو بهت دادم، باز به من مخالفت میکنی و معصیت میکنی، و بعدم میخوای من اخم نکنم باهات. بعد خودت به آدمای دیگه ای که ازشون هزار جور خیر دیدی، هزار جور محبت دیدی، هزار جور رفاقت هم دیدید، بده بستون داشتید با هم دیگه، حالا یه اشتباه کرده، یه گناه کرده، یه لغزش کرده، چجوری تو روت میشه اینقدر بی حیا باشی که نه عفوی داری نه مغفرتی؟ هی به رخش بکش، هی به رخش بکش، هی به رخش بکش، آدم چقدر پست میشه. این میدونی مال چیه؟ ما نمک نشناسی ماست. قتل الانسانو ما اکفره، خدا چجوری میگه بمیره این آدم؟ خدا میگه ها، این خدا تو اینجا دیگه خیلی غضب کرده، قتل الانسان، بمیره این آدم، خب یکی بگه خدایا، ما وقتی میخوام یکی بمیره میگیم الهی بمیری، یعنی خدا بکشه. خدا تو که مرگ حیات دست خودت، پس چرا نمیکشی بگی الهی بمیره؟ خدا میگه چرا، منم میگم الهی بمیره، ولی وقتی میگم الهی میبینم اله خودمم، منم که رحمتم به غضبم سبقت میگیره، میبینم اینا که کسی جز من ندارن. که از اون موقع هم که از دستشون به خشم میام میگه قتل الانسان و ما اکفره، ولی نمیکشه. چقدر انسان ناسپاسه، چقدر بی انصافه در روابطش با دیگران. ما اگه بخوایم حدیث معراج رو کامل یاد بگیریم انشاءالله میفهمیم که ما اصلا انسانی محبت نداریم به هم دیگر. ما خیلی بی انصافیم، خیلی قسی القلب روابطمون تو همه زمین ها با هر کسی، خیلی خودخواهانه داریم. بله عشق و علاقه هم هست، اما خودخواهانه است. عشق و علاقه است به شرطی که من توش باشم، پای من وسط باشه، اگه نباشه میخوام نباشه. بله این عشق و علاقه های که زمینی و به دردم نمیخوره، مردشوی علاقه ها رو ببره. قتل الانسان ما اکفرد. من یه چیز به شما بگم، این که دارم میگم یه رمزه دارم بهتون میگم، یعنی 40 سال زحمت کشیدم تو این رمزه در اومده دارم به شما میدم. علت این که انسان نمیتونه از خدا، دنیا، آدما، بهشت، پیغمبر، امام زمان، نماز، تجلیات خدا روی زمین، تجلیات بهش لذت بره، همین یه صفت، انسان ناسپاسه، کفوره، کفور. قرآن عجیب میگه کفور یعنی خیلی ناسپاسه، خیلی لوسه، خیلی خودخواست، خیلی پرتوقعه. خدا رو معصیت میکنه، میگه خدای اخم نکن، جریمه نکن، جزا نکن، رابطتم اصلا خراب نشه. بعد با یه آدم دیگه میرزه به هم، راحت طرف رو له میکنه، چرا به من اینجوری شده؟ راحت میگه از خدا بدم اومد، از امام زمان بدم اومد، از دین بدم اومد، از نماز بدم اومد، از شماها بدم میاد، نمیدونم. ای بابا، و خدا میدونه آدم با این روحیه وقتی بمیره بره توی برزخ چه بلاهایی که سرش نیاد. این تنگی و کفوری فشار قبر وحشتناک میاره، هزاران سال فشار قبر میاره برای آدم کفور، هزاران سال انسان گرفتار میشه. چرا؟ چون همین کفوری باعث شد از خدا لذت نبره. خب ببینید فشار قبر هست یا نه؟ خدا تو این قلب نمیتونیم ازش لذت ببریم، خدا کنارمون رو نمیتونیم لذت داریم، نماز نمیتونیم لذت داریم، حرم نمیتونیم لذت ببریم، قرآن که شرابه هیچ تأثیر رو ما نداره، چون بستیم راهشو، فشار قلب داشتیم که این شراب اثر نذاشته، ذکر اثر نذاشته، دعا اثر نذاشته، روزه اثر نمیذاره، هزاران نعمت و بهشت الهی اثر نمیذارن، چون ما کفوریم، چون ما ناسپاسیم. رضا همیشه توقع داریم از خدا، دنیای خدا رو قشنگ نمیدونیم، خلقت خدا رو قشنگ نمیدونیم، خلقت خودمون رو قشنگ نمیدونیم، آدمهای اطرافمون رو زیبا نمیبینیم. فقط چی رو میبینیم؟ فقط و فقط لغزش ها، عیبه ها، ضعف ها، و اینکه از این رابطه چرا فلان چیز به من برخورد، چرا مثلا من مجبور شدم برای این رابطه نمیدونم یه جا لهشم، یه جا پا رو من گذاشته شده. ای بابا، ای بابا، ای بابا. لذا خداوند میفرماید چی؟ میفرماید لیس لمحبتی علتون، محبت من علت نداره. یعنی شماها خیلی کوچکتر از اون هستید که من بخوام به خاطر کارهای شما شماها رو دوست داشته باشم. من خدا از شما توقع دارم که محبتهای شما علتی جز من نداشته باشه. من خدا هم همینطور هستم. میدونی این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ اینم دومین سوال این بحثمون هست. ببینم کی می نویسه. انشاءالله همت بکنید. ماه بعد بنویسن روش. این لیس لمحبتی علتون یعنی چی؟ خدا میگه من محبتم علت نداره. این اول از این یعنی چی؟ سوال اینه، دقت بکنید، چیز دیگه ننویسید. سوال اینه محبت من علت نداره یعنی چی؟ و این علت نداشتنش چه آثاری در ما خواهد داشت؟ اونایی که باید فکر کنن بشینن فکر بکنن انشالله. این رمز، رمز خیلی مهمی است، روش کار بکنن عزیزان، حتما فکر بکنن، چون اگه روش کار بکنن میارزه باش خلوت بکنید و فکر بکنید، چون تو شماها خیلی از گره ها رو حل میکنه، خیلی از انبساط ها، قدرت ها رو در شما ایجاد میکنه. روش حتما انشالله کار بکنیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صلی